معتمد بالاترین لایه حکومت بوده و هست که سالها اداره بخشی از نهادهای مالی و اقتصادی شخص اول حکومت رو به عهده داشته و هنوز هم داره و الان هم فرمان اقتصادی کشور رو کاملا به دست گرفته و از طرفی به شدت معتقد به حضور بخش خصوصی در همه عرصه‌ها و مناسبات اقتصادی و تولیدیه که البته مفهوم بخش خصوصی در واقع نهادهای وابسته به بیت و سپاه هستش و الان هم گفته میشه که دولت به طور ضمنی پذیرفته که ماده 96 اساسنامه تامین اجتماعی رو برای همسانسازی مستمری بازنشستگان و تامین اجتماعی اجرا بکنه به شرط اینکه اجرای این ماده قانون در اختیار خود محمد مخبر قرار داده بشه.
او میافزاید:
بنابراین معتقدم که تلاش برای این دست تمرکزگرایی در تصمیم گیری ها نشون دهنده اینه که همین باقی مانده از ویرانه های اقتصاد و ته مانده سفره کارگر و بازنشسته رو میخوان در یک جابجایی خزنده به مالکیت تسلط و کنترل نهادی بالاتر از دولت در بیارن. شما نگاه کنید تا حالا چه کسانی در پشت پرده لابیگری کردن و دنبال تغییر پارامترهای بازنشستگی بودن، چه کسانی مزد توافقی و مزد منطقه‌ای رو ترک کردن و کارگاه‌های زیر 10 نفر رو و همینطور کارگران و مناطق آزاد و ویژه رو از شمول قانون کار خارج کردن، صاحبان کدام صنایع دنبال تغییر قانون کار هستند و طرح حمایت از واحدهای تولیدی رو چه کسانی در مجلس به تصویب رسوندن که در نتیجه اون طرح مسئولیت کامل قضایی به سرمایه‌داران حکومتی داده بشه که در صورت اختلاس، بدهی و نابود کردن کارخانجات از بازداشت و مصادره اموال مسئول بمونند. موافقین همه این طرح‌ها مالکین صنایع کوچک و بزرگی هستند که غالبا یا تمام در واقع تماما یا بخشی از سهام اونها متعلق به نظامی‌ها و امنیتی‌ها و وابستگان به قدرت و الان هم به کمک مخبر و رئیسی بنا دارن راه سلطه بر همه ابعاد و عرصه‌های زندگی و معیشت مردم رو هموار بکنن.
در این حال شورای بازنشستگان ایران ضمن استقبال از عقب نشینی دولت و پذیرش افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها اشاره کرد همین حداقل افزایش دیگر پاسخگوی تورم لجام گسیخته کنونی هم نخواهد بود و ارزش 5 ماه قبل را هم نخواهد داشت. این شورا با تاکید بر اینکه این دستاورد حداقلی ناشی از اعتراض‌های گسترده، مقاومت‌ها و پافشاری بر عهدی که بسته شده بود، اضافه کرد که این نتیجه شعار تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینیم بود. در این بیانیه تاکید شد که با وجود این صاحبان تریبون‌های حکومتی همین دستاورد را نتیجه پیگیری‌های کانون بازنشستگان، نمایندگان مجلس و مدیران سازمان تامین اجتماعی می‌دانند و آمدانه نقش حضور بازنشستگان را که برای روزهای طولانی در بدترین شرایط آب و هوایی با حضور نیروهای سرکوب و به رغم احضارها و بازداشت‌ها خیابان‌ها را ترک نکردند لاپوشانی می‌کنند. شورای بازنشستگان ایران نوشت اگر مقاومت‌ها، مبارزات، تجمع‌ها و راهپیمایی‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف نبود، از این نتیجه هم خبری نبود و اعلام کرد بازنشستگان تا دستیابی به سایر خواسته‌های خود به تلاش و مبارزه ادامه خواهند داد. پیمان شجیراتی:
پذیرش دولت برای این افزایش 38% معناش پایان مطالبه‌گری بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد بود. هنوز خواسته‌های دیگه و مطالبات دیگه باقی مونده که مهمترینشون اجرای 100% همسانسازی و پرداخت معوقات از سال 99، تصویب قانون برای جلوگیری از دست‌اندازی و استقراض دولت‌ها از صندوق سازمان تامین اجتماعی، پرداخت فوری بدهی‌های دولت به صندوق با اعمال دیرکردها و اعمال نظارت بازنشستگان به دارایی‌های در واقع صندوق‌هاست که با اتکای به این موفقیت میتونن این مطالبات رو پیگیری بکنن و به مبارزشون ادامه بدن.
بخش دوم اخبار را میشنوید. مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت سالانه حدود 800 کارگر به توصیف او به دلیل قصور کارفرمایان و کسب منفعت کشته میشوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احسان سهرابی از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضایی خواست بر عملکرد وزارتخانه های کار و بهداشت نظارت کند و افزود مسئله دیگر اجرای قانون 616 مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم است تا کارفرمایان با حساسیت کارها را تفویض اختیار و استانداردهای لازم پروژه را پیش بینی کنند. به گفته احسان سهرابی، مدت هاست که ترک فعل مدیران به درستی تعقیب نمی شود و در این بستر تقصیر عمدی به راحتی شکل می گیرد. مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سخنانش اشاره به مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازرسی محلهای کار و تلاش برای بهبود اصول ایمنی در کارخانه‌ها، شرکت‌ها و کارگاه‌ها نکرد. ایلنا نیز در گزارش خود به این موضوع نپرداخت. در همین حال به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، بیش از 500 تن از کارگران در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران در روزهای اخیر در اثر کار سخت در گرمای شدید و گرمازدگی به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها منتقل شدند. یکی از این موارد که بسیار خبرساز شد، گرمازدگی تنها 35 کارگر در فاز 2 پالایشگاه آبادان بود. به گفته این شورا تا کنون چند کارگر جان خود را از دست دادند. وبسایت رویداد 24 نیز خبر داد که به دلیل گرمای شدید روزانه 100 کارگر در عسلویه دچار گرمازدگی می شوند. در این حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که مهرداد بهمنی 29 ساله ساکن کنگان و مهندس واحد مکانیک در پتروشیمی انتخاب در عسلویه از ارتفاع سقوط کرد و جانش را از دست داد. در مورد این رویداد نکاتی وجود دارد که این شورا به آنها اشاره کرده است، از جمله اینکه مهرداد بهمنی در روز حادثه حتی کلاه ایمنی، یعنی ساده ترین وسیله ایمنی محیط‌های صنعتی و کار را در اختیار نداشت. این شورا افزود آقای بهمنی به بیمارستان عسلویه منتقل شد، بیمارستانی که در حال بازسازی بود و پس از آن او در نتیجه نبود متخصص، دارو و وسایل انتقال از جمله آمبولانس و هلیکوپتر دچار مرگ مغزی شد و جان باخت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به شرایط موجود در منطقه پارس جنوبی نوشت که کارگران این منطقه هر روز با انواع حوادث و سوانح جانی روبرو هستند. این شورا بر لزوم ایمنی محیط کار تأکید کرد. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که در روزهای اخیر دست کم 5 تن در ایلام، کرمانشاه و سنقر به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کردند. بر اساس این گزارش، عرفان بکری 28 ساله متأهل و دارای 3 فرزند در ایلام به دلیل مشکلات مالی و معیشتی پس از اخراج از کار خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. همچنین فاضل حسنی اهل پاوه و ساکن کرمانشاه به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. به علاوه خسرو یاری از جانبازان جنگ ایران و عراق به دلیل مشکلات معیشتی در شهر سنقر اقدام به خودسوزی کرد و جانش را از دست داد. پیشتر هنگاو از خودکشی 2 کارگر اخراجی پتروشیمی چوار در استان ایلام خبر داده بود. به گفته انجمن علمی روانپزشکان ایران، در سالیان اخیر همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمار خودکشی روند صعودی داشته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و دانشگاه ملاردالن در استکهلم درباره دلایل خودکشی ها و خودسوزی ها در بین کارگران گفته است:
یکی از دلایل این افزایش کلن خودکشی ها قطعاً به حس استیصال و حس یأس و نوعی ناتوانی در حل مشکلات و بی‌افقی برمیگرده. اما جنبه خودسوزی معمولاً یک جنبه اعتراضی هم در اون نهفته است. جنبه اعتراضی خودسوزی نه فقط در شدت و جنبه آزاردهنده این نوع خودسوزی هست که نه فقط فرد بیشترین زجر و هنگام از دست دادن زندگیش با اون روبروست، بلکه تأثیر بسیار منفی یا تأثیر بسیار مهمی بر روی اطرافیان میگذاره. بنابراین افزایش خودسوزی رو فقط در چارچوب گسترش استیصال و فقر و غیره نمیشه توضیح داد، بلکه اون رو به عنوان حتی یک نوع از خودکشی که اعتراض به پیرامون یا نظام موجود یا وضعیت موجود رو در بر داره رو میشه نگاه در اونجا دستبندی کرد.
آقای درویشپور به نکات دیگری هم اشاره کرده است.
جامعه‌ای مثل ویتنام داشتیم که به خصوص بسیار از خودسوزی ها به عنوان یک اعتراض صورت گرفته، ولی این فرهنگ در به اصطلاح فرهنگ بودایی از ریشه بیشتری برخورداره، در حالی که در جامعه ایران بسیار نمونه‌ای همونطوری گفتم نادری با اون روبرو می‌شدیم. بنابراین به گمان من این که تعداد روزافزونی به خودسوزی رو روی آوردن نباید برخواست از فرهنگ جامعه یا رواج این فرهنگ در جامعه بگونه حتی نوعی اعتراض، بلکه شدت یافتن میزان انزجار از وضع موجود تلقی کرد و همونطور گفتم جنبه اعتراضی اون بسیار بسیار به گمان من برجسته است. خودسوزی ها به ویژه اگر نگاه بکنیم به تعداد کسانی که کارگر هستند، تهیدست هستند، در اونها بسیار برجسته است و خود این متاسفانه رنگ طبقاتی این خودسوزی ها رو به نمایش میگذاری که گروه هایی که بیشتر در واقع دارن آسیب میبینن از مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی و پیامدهای خانوادگی که افزایش فقر و ناتوانی و ناامیدی نسبت به آینده با اون روبرو هست، به این امر روی میارن. من نکته آخری که در علت افزایش این خودکشی و خودسوزی ها مایل بودم بگم این هستش که در زمانی که اعتراضهای اجتماعی به شکل بالنده، متحد، همگانی شکوفا میشه، معمولا میل به خودکشی کاهش پیدا میکنه، چون نوعی حتی هویت‌یابی، نوعی امید به تغییر از طریق عمل جمعی افزایش پیدا میکنه. خیلی از اعتراضات اجتماعی که در این سالیان اخیر شاهدان بودیم جلوه ای از این اراده معطوف به تغییر از طریق کنش های جمعی است. اما زمانی که اعتراض به نتیجه نمیرسه، فرد احساس میکنه که ده ها اعتصاب کارگری رو شرکت کرده، تحسن کرده برای حقوق معوقه، برای حتی نداشتن قرارداد کار، برای عدم دریافت دستمزد متناسب با شرایط سخت زندگی و غیره، زمانی که اعتراض برای بهبود اونها به راهی نمیرسه، در نتیجه شکل خودکشی به یک معنی آمیخته از دو امره، هم استیصال و به نوعی لاینحلی مسئله رو اون کارگر یا اون فرد تهیدست به نمایش میگذاره، هم در اینا اعتراض اجتماعی شو. خواستم بگم رنگ طبقاتی این مسئله افزایش پیدا کرده و در شرایطی که امید به تغییر از طریق اعتراضهای جمعی کاهش پیدا میکنه، متاسفانه خطر این نوع خودکشی ها و خودسوزی ها افزایش پیدا.
الله‌بردی دهقانی نماینده مجلس از ورزقان گفت که نمایندگان و فعالان کارگری معدن سونگون در این شهرستان آزاد شده و سر کار بازگشتند، اما اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرد که مدیریت این مجتمع مانع از ورود بیش از 70 تن از کارگران به معدن می شود. پیشتر و در پی اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع واقع در استان آذربایجان شرقی، نهادهای امنیتی حدود 40 کارگر را بازداشت کردند که پس از چندین روز با وثیقه‌های 500 میلیون و 700 میلیون تومانی آزاد شدند. علاوه بر این مدیریت مجتمع با دستور مسدود شدن کارت تردد بیش از 30 تن دیگر از کارگران مانع از ورود آنها به معدن شد. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، مقام‌های شهرستان و استان اقدامی برای بازگشت به کار این 70 تن انجام ندادند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که در روزهای اخیر حکم دادگاه برای 21 تن از کارگران شرکت آذراب عراق صادر شده است. 4 تن تبرئه شدند و برای 17 تن حکم تعلیقی زندان تا 1 سال صادر شده است. این حکم همچنین شامل 30 ضربه شلاق است که قابل تبدیل به پول نقد است. این احکام در ارتباط با اعتراضهای صنفی خرداد ماه کارگران آذراب صادر شدند. ایلنا به نقل از کارگران نوشت: خوشبختانه حکم تعلیقی است و قابلیت اجرایی ندارد. قرار بود آنها موضوع را تعقیب کنند، اما چون حکم تعلیقی داده شد فعلا کاری انجام نمی‌دهند. در سالیان اخیر بارها احکام زندان و شلاق برای کارگران و مزدبگیران زن و مرد از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر شده است. احکامی که اعتراض‌های گسترده تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211 22 11 22 113 در میان بگذارید.